أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. به حول قوه الهی بحث درباره فقه الاجتماع رو آغاز میکنیم. طبیعتاً بحث از فقه الاجتماع و غور و جولان در جرفا و پهنای این بحث سامان پیدا نمیکنه و کمال نمییابه، مگر اینکه پیش از ورود به مسائل این علم مبادی و مقدمات اون به درستی طرح بشن. مبادی که ما از سخن میگیم اموری است که بتواند یک تصویر و تصور درستی از اون علم رو به ما بدهد. طبعا از اونجایی که عنوان و دانشواژه فقه الاجتماع یک مصطلح تازه و نوپدیدی هستش و هنوز تصویر و تصور متنابهی ولو به نحو اجمال از اون در فکر و ذهن اصحاب فقه و فقاهت و متخصصان فن تا چه رسد به عموم مردم نقش نبسته، لذا به هیچ وجه نمی شود ما به سرعت و سهولت از بررسی مفهومی و مراد تصوری اون عبور بکنیم و بخواهیم مبتنی بر معنای بین الاذهانی از این اصطلاح اکتفا بکنیم و رد بشیم و به مطالب و مسائل حسینی در این علم بپردازیم، چرا که اساساً معنای بین الاذهانی از فقه الاجتماع هنوز شکل نگرفته. در حقیقت سخن از فقه الاجتماع سخن از یک دانش نوزاد و تازه تولد یافته و یک دانش در حال تولد و تکون هست که در حال طی کردن مراحل نخستین سیر تدریجی خودش برای پا به عرصه وجود گذاشتن هست. ما از چنین دانشی الان داریم سخن میگیم. خب طبیعتاً وقتی دانشی در این جایگاه قرار دارد در حال به دنیا آمدن است و ما همچون قابلهی میخواهیم به دنیا آمدن اون کمک بکنیم، اگر بگیم در لقاهش نقشی نداشتیم، عرض کنم خدمتتون که به هر حال باید خیلی دقت بکنیم که این دانش ناقص الخلقه متولد نشه، از آغاز یک خلقت سویی داشته باشه. همین الان که تازه این عنوان مطرح شده، عنوان فقه الاجتماع، شاهد اون هستیم که برداشت های نادرستی دارد درباره فقه الاجتماع مطرح میشه. به طور مثال فقه الاجتماع رو با فقه اجتماعی یکی دارن در نظر میگیرند و به عنوان بدیل و جانشین هم استفاده میکنند. وقتی میگن فقه الاجتماع منظورشون فقه اجتماعی است و وقتی میگن فقه اجتماعی منظورشون فقه الاجتماع است، در صورتی که چنین نیست. فقه الاجتماع یک دانش است و فقه اجتماعی یک رویکرد، اینا دو تا چیز هستن. و هاکذا موارد دیگر که احیانا مثلا فقه الاجتماع رو با موارد دیگری که احیانا مطرح بوده از سابق اشتباه میگیرن. حالا خیلی سادهش اشتباه گرفتن فقه الاجتماع با جامعه شناسی اسلامی است، با علم الاجتماع اسلامی، یا فرض فرمایید که بحث فقه حکومتی، فقه مصلحت، فقه معاملات و تعابیر از این قبیل که اینها دارد خلط میشه. خب از همین ابتدا لازم است که خیلی بحث ها روشن بشه و با یک دید باز و نگاه روشنی وارد این بحث بشه. لذا بحث ما در آغاز که حول مبادی فقه الاجتماع شکل میگیره، حالا به اصطلاح امروزی گفته میشه فلسفه فقه الاجتماع، فلسفه علم، از یک سو در زمره فلسفه های مضاف و فلسفه علم قرار میگیره و از سوی دیگر ناظر به یک فقه مضاف هم هست، چون نمیده فقه الاجتماع میخواییم سخن بگیم. لذا لازم هستش که پیش از ورود به بحث و پیش از هر چیز ما یه سری تعاریف عملیاتی ارائه بکنیم، از همین عناوینی که الان من نام بردم، مثل تعبیر فلسفه مضاف، فلسفه علم، فقه مضاف و همچنین فقه الاجتماع و فلسفه اون، و نیز اگر فرصتی بشه در همین جلسه نخست از تقسیم و ترتیب بحث ها در فلسفه فقه الاجتماع هم سخن بگم. اما در باب فلسفه مضاف و فلسفه علم، خب این عناوین محل بحث هست و در تعریف فلسفه مضاف خیلی بحث مطرح میشه، سخن گفته میشه. گاهی فلسفه مضاف رو مترادف با فلسفه علم در نظر میگیرند، گاهی اینها از هم جدا میشه و برای هر کدوم تعاریفی ارائه میشود. ما اولا ببینیم که آیا فلسفه مضاف، یعنی فلسفه که اضافه میشود به چیزی، این همان فلسفه علم است یا نه چیز دیگری است، منظور چیست. این که ما بگوییم فلسفه مضاف مطلقا همان فلسفه علم است، این سخن صحیحی نیست، بلکه فلسفه مضاف اعم از فلسفه علم. چرا؟ به جهت این که گاهی اوقات فلسفه به اموری اضافه می شود که اون امور از قبیل علم نیستند، مضاف الیه فلسفه اون نیست. مثل فلسفه پول، مثل فلسفه زبان، مثل فلسفه هنر. نه هنر از قبیل علم است، نه زبان از قبیل علم است، نه پول از قبیل علم است، مشغول علم نیستند. ولی در اینی که این فلسفه ها وجود دارد، کتاب هایی براشون نوشته شده، کتاب های قطوری، احیانا تألیفات متعددی در برای فلسفه زبان که آیان می دارن دیگه، در بستر فلسفه تحلیلی در غرب، در منطقه بالاخره بریتانیا و فلسفه تحلیلی که در قرن بیستم در اینجا مطرح است، فلسفه زبان مطلب خیلی مهمی است، فلسفه رایجی است. خب فلسفه زبان، فلسفه اضافه شده است به زبان، در صورتی که زبان یه علم نیست، دانش نیست، یک دانش نیست، اما فلسفه است، به اون میپردازه و اون تحلیل میکنه و بررسی زبان رو بررسی میکنه. یا فلسفه پول، پول رو بررسی میکنه. یا فلسفه هنر، هنر رو بررسی میکنه. پس فلسفه مضاف لزوماً به معنای فلسفه علم نیست، بلکه عام مزن است. به بخش جان این در روی ما باید بیشتر پیشش کنید که بله قشن رو هم قرار بگیره. عرض کنم که خب حالا ما تعریفمون از فلسفه مضاف چیه؟ فلسفه مضاف یک، می شود گفت که فلسفه مضاف عبارت است از مجموعه تأملات عقلانی و بحث های نظری و تحلیلی درباره یک موضوع یا یک دانش. این فلسفه مضاف، یا بهتر است بگیم درباره یک موضوع، مثلا درباره یک موضوع بهتر که عام باشه، مجموعه تأملات عقلانی و بحث های نظری و تحلیلی درباره یک موضوع. هر چیزی که به لحاظ عقلانی و نظری و تحلیلی بحث برانگیز بشود و بشود درباره او بحث کرد، مجموعه اون بحث ها و تأملات درباره اون موضوع رو میتوان بگیم فلسفه او. سوال، آیا ما فلسفه میز میتوانیم داشته باشیم؟ فلسفه میز ظاهرا نه، لااقل تا الان که بنده دارم با شما صحبت میکنم یک تحلیل ها و مجموعه تأملات نظری و عقلانی در حال هوش میز پیرامون میز شکل نگرفته. آیا در آینده چی؟ بل ممکنه، ممکنه تراکمی پیدا بکنن بحث های تحلیلی و عقلانی حول هوش میز و این محل بحث بشه. فعلا تا الان که چنین چیزی نداریم و تصورش هم برای ما سخته که مثلا برای میز مثلا تأملات فلسفی و عقلانی و تحلیلی بخواد صورت بگیرد. اما درباره امور دیگه ممکنه اینطور باشد، کمان که مثال دادیم به فلسفه زبان یا فلسفه هنر. خب پس این فلسفه مضاف است. فلسفه مضاف یه چیزی باید بتواند به لحاظ عقلانی و نظری و تحلیلی بحث برانگیز باشه. بحث هایی که حول و حوش اون و پیرامون اون و درباره اون مطرح میکنیم، ما اسم اینو میزنیم فلسفه آن چیز، فلسفی آف مثلا یه چیزی، لنگویج فلسفه زبان، فلسفی آف آرت مثلا فلسفه هنر که در غرب وجود دارد و در فضای ما هم به همین ترتیب. خب پس این فلسفه مضاف. فلسفه علم چیست؟ طبیعتا فلسفه علم باید زیر شاخه فلسفه مضاف در نظر گرفته بشود. باز در تعریف فلسفه علم بگوییم فلسفه علم دانشی درجه دوم است که شامل مجموعه تأملات عقلانی و بحث‌های نظری و تحلیلی درباره یک دانش می‌شود. مجموعه تأملات عقلانی و بحث‌های نظری و تحلیلی درباره یک علم، درباره یک دانش. نه، درباره یک علم می‌شود فلسفه آن علم. شما یه وقت از فلسفه علم را دارید خود فلسفه عنوان فلسفه علم رو بحث میکنید، یعنی در حقیقت باز فلسفه علم درست کردید، فلسفه علم درست کردید، یعنی آمده درباره فلسفه علم سخن میگید. دقت میکنید؟ اما نه، اگر فلسفه علم اون به کلمه علم شما بردارید نام یک دانش رو بذارید، بشاید فلسفه ریاضیات، فلسفه فیزیک، ها، فلسفه فقه، اون یک دانش، فلسفه دیگر، اگر اون مضاف الیه دانشی بود، اگر مضاف الیه اون کلمه یک دانش بود. بعضی ها اصرار عجیبی دارن که فلسفه مضاف و از جمله فلسفه علم رو هم ببرن و زیر شاخه فلسفه به ما و فلسفه ارمزاد، یعنی فلسفه مطلق قرار بدن، آنچه که ما به عنوان فلسفه اولا مینامیم زیر او قرار بدن. لزومی نداره، این کار لزومی نداره و نه تنها لزومی نداره، حالا اینجا از ما توصیه نمیخوایم بکنیم که آقا توصیه میکنیم این کار رو نکنیم، نه، میخوایم عرض بکنیم که انجام این کار بیچالش نیست، بدون مشکل نیست، خیلی میشود اشکال بهش وارد کرد و خالی از اشکال نیست. اما اگر از خواهیم کنم چرا؟ در خود فلسفه اولا، در خود فلسفه اولا شما اونجا بحث معرفت شناسی رو دارید، بحث معرفت شناسی رو دارید. در معرفت شناسی، در اپیستمولوژی شما در حقیقت از معرفت سخن میگید. حالا اصطلاحی که در فلسفه اولا به شکل سنتی و کلاسیک وجود داشته در میان فلاسفه ما این رایج بوده، بحث علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول، تو اونجا معمولا از معرفت شناسی و اپیستمولوژی بحث میکردن، حالا نه به شکل مدرنی که حالا امروز بحث میشود، اما اون سرشاخه های بحث اینجا وجود دارد. کسی بخواد پیگیری بکند در کتب سنتی و کلاسیک ما در عرصه فلسفه اونجا میتونیم ببینیم. در مجموع ما در اون فلسفه هم انتولوژی داریم، هم اپیستمولوژی، هم هستی شناسی داریم، هم معرفت شناسی. از این جهت البته شاید شباهت به نظر برسد، یعنی بگیم ما در فلسفه علم هم یا در فلسفه مضاف هم به نوعی هم به هستی شناسی شیء میپردازیم، به هستی او میپردازیم، به چیستی او میپردازیم، و اگر فلسفه علم باشد به روش اون میپردازیم، یا فلسفه هنر هم حتی میتونه به روش هنر مثلا بپردازیم. به هر حال از این حیث شباهت هایی دارن، اما بالاخره این که دقیقا این زیر شاخه او بدانیم این خالی از اشکال نیست، می شود اشکالات اینجا مطرح کرد. به هر تقدیر پس ما وقتی از فلسفه فقه الاجتماع سخن میگیم، از یک فلسفه مضاف و از یک فلسفه علم داریم سخن میگیم با همین تعریف، یعنی می خواهیم عرض کنم خدمتون که تأملاتی داشته باشیم درباره فقه الاجتماع، بحث‌های نظری و تحلیلی درباره فقه الاجتماع داشته باشیم. عنوان بعدی که اینجا مطرح شد تعبیر فقه مضاف است. فقه مضاف با فلسفه مضاف تفاوت داره، اینا یکی فرض نشود. گاهی باز این خلط هم وجود داره در برخی از سخنان و نمشتارها که به گونه فقه مضاف رو برداشت کردن که انگاری دارن از فلسفه مضاف سخن میگن. نه، فقه مضاف یعنی بخشی از فقه، بخش سامان یافته ای از فقه درباره موضوعی خاص، این رو بهش میگیم فقه مضاف. مثلا اگر ما آمدیم مجموعه ای از بحث ها، ببخشید من باز خسته زحمت دادم جسارت البته، یکی از اون کتاب های نو اندیشه دینی و نو عارف فقهی رو بیارید، از اون کتاب سفید رنگ. مثلا ما اگر آمدیم مجموعه از بحث ها در فقه که حلو عادت شما نده کنیم، ببخشید خیلی ممنون، که در ارتباط با یک موضوع خاصی هستن، اینا رو گرده هم آوردیم و تجمیع کردیم و یک جا و مرتبط و در کنار یک دیگر مورد بررسی قرار دادیم، طبعا فقهی ناظر به اون موضوع شکل میگیره. به طور مثال مثلا فقه العائله، فقه خانواده. ما اگر آمدیم گفتیم آقا در ابوابی مثل نکاح، طلاق، وصیت، ارث و ابوابی از این قبیل بحث‌های حول و حوش خانواده مطرح شده، مسائل حقوقی خانواده ها مطرح شده است، ما بیاییم مجموعه این ابواب در کنار هم دیگه در نظر بگیریم، مسائل و روابط خانوادگی و خویشاوندی، حقوق، احکام و ضوابط مرتبط با نظام خانواده و مسائلی از این قبیل رو که اسره، عائله و خانواده در فقه هستن، اینها رو بیاییم مورد بررسی قرار بدیم. می توانیم بگیم ما یه چیزی تشکیل دادیم به نام فقه مضاف، به نام فقه العائله، فقه الاسره، فقه خانواده. البته در نگاه اول شاید به نظر برسد که خب همین مقدار که ما یه گردآوری انجام بدیم، یعنی این بحثایی که در فقه پراکنده بود، یه کتاب نکاحی بود، کتاب طلاقی بود، یه کتاب ارثی بود، کتاب بفرمایید که وصیه‌ای بود، هر چه بود، ایلاء هست، بعضی ظهار هست، چیزای دیگر هست، اینا رو اگر در فقه جداگانه بود، حالا ما اینا رو اومدیم کنار هم دیگه گوشیم توی یه جلد کتاب چاپ کردیم، میشه فقه العائله. طبعا انتظار از فقه مضاف بیش از این حرفاست، یعنی یه مقدار روشمندتر و نظاممندتر باید نگاه بکند به اینها و اینها رو در مقام تعامل و ترابط با یکدیگر باید مورد بررسی قرار بده. این انتظار طبیعی است که از فقه مضاف میرود. این که من عرض کنم انتظار طبیعی است که از فقه مضاف میره، چون حقیقتا هنوز فقه های مضاف به اون شکل نگرفتن تا ما بدونیم که فقه مضاف نتیجه چه خواهد شد. ما چیزایی که میخوایم تولید بکنیم تازه بعد از این، لذا انتظار ما این است که یک ارزش افزوده ای داشته باشد فقه مضاف نسبت به فقه هایی که قبلا بوده. وگرنه اگر شما گفتید به جای کتاب الصلات فی الفقه گفتید فقه الصلات، به جای کتاب القضاء فی الفقه گفتید فقه القضاء، این اصطلاح وجود دارد، فقه القضاء مثلا کتاب هم منتشر میشه فقه القضاء، اگر قرار باشد همون القضاء فی الفقه بشود فقه القضاء، یعنی هیچ تغییر نکنه فقط اسمش تغییر بکنه، این با اون چه که توقع می رفت از این عنوان فقه مضاف یک مقداری منافاتی داره. انتظار این هست که مجموعه از ابحاث فقهی حول و حوش یک موضوع خاص، اینها وقتی تراکم پیدا می کنند در حال ترابط و ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار بگیرن. اصلا مسائل خانواده، خویشاوندی و حقوق، احکام و ضوابط مرتبط با ساختار خانواده و نظام خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، اینا وقتی در کنار هم دیگه و مترابط با هم دیگه و مرتبط با هم مورد بررسی قرار بگیرن، طبعا ما می توانیم بگیم یک فقه جدیدی به نام فقه العائله که یک فقه مضاف هست شکل گرفته و سامان یافته. خب پس این هم در واقع فقه مضاف. حالا با این آمادگی که فلسفه مضاف رو تا حدودی دانستیم چیست، فلسفه علم، فقه مضاف، حالا بریم سراغ فقه الاجتماع و فلسفه اون. حالا فقه الاجتماع چیه؟ فقه الاجتماع چیست؟ ما در حقیقت تو بحث‌های خودمون باید فقه الاجتماع رو هم در مقام حلیه بسیطه و هم در مقام حلیه مرکبه، یعنی هم جایی که مفاد کانه تام است و هم جایی که مفاد کانه ناقص است مورد بررسی قرار بدیم، به بیان دیگر وجودن و ماهیتن مورد بررسی قرار بدیم. اولا وجودن پاسخ به پرسش از اصل وجود فقه الاجتماع و اینکه آیا چنین دانشی وجود و تحقق دارد یا ندارد، که این همون پاسخ به حلیه بسیطه است، حل بسیطه است، عرض نظرتون که کانه تام است. و همچنین زمانی که از چیستی و از ماهیت اون سخن میگیم، در واقع پاسخ میدیم به حل مرکبه، حلیه مرکبه و کانه ناقصه. اونجا ما پاسخ میدیم به پرسش از رؤوس ثمانیه که از قدیم در بالاخره سنت عالمان ما بود، که در ابتدای علم البته قبل از ورود به او و در مقدمه از رؤوس ثمانیه بحث میکردن و روش تحقیق در فقه الاجتماع رو و رؤوس ثمانیه اون رو، اینها رو مشخص بکنیم. همچنین یه تلاش علمی انجام بدیم جهت تفاوت گذاری، مرزبندی و تمییز میان فقه الاجتماع و اقران و اشباهش و عناوین و دانش واژگان دیگری که در کنار عنوان فقه الاجتماع مطرح هستند و چه بسا گاهی با اون خلط و اشتباه میشن. عرض کردم در آغاز سخن عناوین نظیر علم الاجتماع اسلامی یا جامعه شناسی اسلامی. حالا من کاری ندارم اصلا ما جامعه شناسی اسلامی داریم یا نداریم یا میتوانیم داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون یه بحث دیگری است. لااقل فعلا خلط نکنیم با هم دیگه اینها رو، تا بعد حالا در جای خودش دیگران باید بررسی کنند که آیا جامعه شناسی اسلامی داریم یا نداریم یا میتوانیم داشته باشیم یا نه. همچنین خلط او با فقه اجتماعی یا با فقه المعاملات یا حتی گاهی اوقات این معرفت اجتماعی، شناخت زمان و مکان در عصر حاضر و شناخت عرف، یا این که بگیم شرایط اجتماعی و سیره مردم در عصر تشریع، حتی گاهی اوقات با اینها اشتباه میشه. یعنی وقتی بحث فقه الاجتماع رو شما مطرح میکنید، تصورشون این هست، تصوری همچین چیزی هستش از منظرتون، که ولی ما ناچاریم که اینا رو بررسی بکنیم و نشان بدهیم که چقدر احیانا دچار خلط مبحث هستیم در اینجور مسائل. پس در بحث فلسفه فقه الاجتماع در حقیقت ما به این مسائل میپردازیم و از این مسائل سخن میگیم. یک نکته دیگری اینجا که حالا جلسه نخست هست و دیر هم شروع کردیم به اختصار باید عرض بکنیم، اون این هست که این بحث ما که فلسفه فقه الاجتماع هست به عنوان مقدمه و انشالله بعداً منجر شد به خود فقه الاجتماع، یعنی حالا دیگه وارد مسائلش بشیم، این رابطش با علم اصول چه رابطه ایست؟ اساساً فلسفه فقه، حالا گذشته از فلسفه فقه الاجتماع، اصلاً فلسفه فقه چه رابطه‌ای با علم اصول داره، با اصول الفقه؟ بنابر یک تعبیر میتوان این دو رو از هم جدا کرد. بگیم فلسفه علم، فلسفه فقه یک چیزه، علم اصول چیز دیگری است، به کار دیگری میپردازه. لکن اگر تأمل بشه و دقت بشه، ما به وضوح مشاهده میکنیم که آنچه اصولیان ما انجام داده اند و ثمره اون کار اونها در اختیار ماست، تو بخش‌هایش به شکل جدی با آنچه به نام فلسفه فقه میتوانیم معرفی بکنیم هم پوشانی داره. بله، تا پیش از این ما چیزی به نام فلسفه فقه نداشتیم به نحو تدوین شده و مجزا و علاحده. لکن اصول الفقه که داشتیم، علمای اصول ما، اصولیان ما که بحث اصول فقه مطرح می‌کردند، در ضمنش ابحاثی هم مطرح می‌کنند که مربوط به تا حدودی البته به فلسفه فقه مربوط میشه و از اینها بحث می‌کنند و مورد مداقه و بررسی قرار می‌دن. البته بعضی از بحث‌های فلسفه فقه انصافاً یک حالت بی‌خانمانی دارن، یعنی اوقات تو خود فقه بررسی میشن و تو اصول، ابتدای اصول، انتهای اصول، یعنی به حالت این شکلی دارد. قبول دارم حالت بی‌خانمان و آواره رو در این بحثا، اما بالاخره خیلی هاش بحث شده، خیلی هاش بحث شده. لذا پیشنهاد برخی از محققین این هست که ما درون همون اصول الفقه به فلسفه فقه بپردازیم، یعنی در همون ضمن ابحاث اصول الفقهی یه بخشی هم اختصاص بدیم به فلسفه فقه، کما اینکه برخی از فضلا همین کار کردن، تدریسی هم که داشتن احیانا خارج اصول تدریس کردن، ابتدا مثلا مدتی رو اختصاص دادن به فلسفه فقه، اول فلسفه فقه بررسی کردن، بعد مشخصا وارد بحث‌های اصولی شدن و در حقیقت اونجا هم که از فلسفه فقه بحث می‌کردن، بحث‌هاشون ناظر به همون حرفایی بوده که، یا لااقل بخش عمده‌اش ناظر به همون حرفایی بوده که تا الان اصولی‌ها مطرح کرده بودن، یعنی فقط اسمش تغییر کرده، در حقیقت همون بحث اصولی بوده حالا با اسم جدید. نکته دیگر این است که تاریخ علم و تاریخ فقه آیا در فلسفه فقه جا دارد یا نه؟ برخی ها فلسفه علم رو به گونه ای تعریف می کنند که تاریخ علم هم تو اون قرار می گیره. بنده الان اینجا نمی خوام وارد این بحث بشم که آیا تاریخ علم جز فلسفه علم هست یا نه، لیکن عرضم این است ما چرا به فلسفه فقه الاجتماع یا فلسفه فقه می پردازیم؟ از آن جهت می پردازیم که از این استفاده بکنیم برای کار فقهی خودمون که استنباط احکام باشه، کمک بگیریم، عرصه برامون روشن‌تر بشه، زمینه آشکارتر بشه تا بهتر بتوانیم در فقه به کار فقهی که عملیات استنباط احکام شرعی باشد بپردازیم. ما اون مقداری از ابحاث رو باید مورد لحاظ و توجه قرار بدیم که کاربرد جدی و عینی برای ما دارد. به نظر نمیاد تاریخ فقه به ما هو تاریخ فقه اثر خاصی در مقام استنباط داشته باشد. اینکه ما بدانیم نخستین کسی که فلان بحث رو در فقه مطرح کرد چه کسی بود، حتی بالاتر از این شما بگویید این نخستین کس چرا و بر اساس چه ضرورت این بحث رو در فقه مطرح کرد، این به خودی خود تأثیر در استنباط ما نداره. البته میدونم این دیدگاه مخالفین زیادی داره، اونهایی که تو این بحث‌های جدید کار میکنن خیلی مثلا حالا نوگرا شدن در بحث‌های فقهی اصولی، کاملا در مقابل این دیدگاه قرار دارن و این حرف عرض بنده رو نمیپذیرن و زیر بار نمیرن. اما حق این است که اگر این عزیزان هم تجربه داشته باشن در عرصه استنباط، واقعا میبینن تأثیر آنچنان زیادی نداره. آنچه که امروز ما باهاش سر و کار داریم بالاخره این آراء فقهی است، اونم در پیشرفته‌ترین حالاتش، کما که در اصول هم همینطور، در علم اصول هم اصول الفقه هم شما با پیشرفته‌ترین بحث‌های اصول الفقهی سر و کار دارید. این که در گذشته چگونه بوده به ما ربطی نداره. الان که شما می‌خواید اصول بخونید میگید چی بخونیم؟ میگید تاریخ اصول بخونیم؟ گذشتگان؟ نه، آنچه که شما بهش نیاز دارید آخرین دستاوردهای علم اصول الفقه. مسئلتون ما تو همین از محضرتون که فقه ممکن است احیاناً با تاریخش سر کار داشته باشیم. کجا؟ اونجاهایی که به دنبال کشف اجماع و شهرت هستیم، به خصوص مثلا اجماع قدمایی، شهرت قدماییه. خب بله، اگر کسی قائل به حجیت شهرت قدماییه باشه، قائل به حجیت اجماع مثلا باشد، خب ممکن است از این جهت براش مهم باشه، از این جهت براش مهم باشد که در کدام دوره نظر اکثر فقها یا همه فقها چه بوده است. فقط از این باب، فقط از این باب دقت میکنید. نه، قطعا برای فهم چگونگی پیدایش اثر داره، اما برای استنباط چه اثری داره؟ دقت میکنید؟ آیا نیازمند این هستیم تاریخ او رو ببینیم؟ من در کتاب المکاسب، کتاب المتاجر، کتاب البیع میبینم حرمت بیع دم را. چرا؟ چون نجس العینه. نجس العینه، عرض نظرتون، چون نجس العینه ها حرمتشو میبینم. مثلا میگیم آقا مبنای ما این استش که اگر چیزی منفعت محلله مقصود نداشت بیعش حرام است. من چه کار دارم قدیم چی بوده؟ ملاک رو دارم. ملاک من این است که چیزی که منفعت محلله مقصود ندارد بیعش جایز نیست. اما اگر چیزی منفعت محلله مقصود پیدا کرد و داشت بیعش جایزه. امروز من بررسی میکنم. همین امروز نگاه میکنم ببینم خون آیا منفعت میتونید بازنگری کنیم؟ بله بازنگری کنیم. اونی بحث دیگه است. اونی بحث عرض کردم دیگه، جوری که از مواردی که اشتباه میشه شناخت شرایط اجتماعی و سیره مردم در اصل تشریع کفر اشتباه میشه، این بحث دیگه است. جزء مبادی اجتهاده. جزء مبادی اجتهاده. شناخت اصل تشریع جزء مبادی اجتهاده. جزء مقدمات فقاهته. خود فقه نیست. دقت میکنید؟ بله فقیه پیش از آن که وارد استنباط بشود برود اصل تشریع رو شناسایی کنه. و ببینه فهم عرفی از این روایت در اصل تشریع چی بوده. این لازمه، نه که خوبه، اصلا لازمه، باید این کار بکنه. اما اینکه من بدانم که کدام فقیه اولین کسی بود که فلان فتوا رو صادر کرد، این چه دخلی داره؟ چه ضرورتی بود؟ این چه دخلی داره؟ دقت میکنی چه عرض میکنی؟ ثمرش چیه؟ میدونم فقط. ثمره فلسفه علم همین. فلسفه علم تا جایی که به ما کمک بکند در عمل علمی ها خوبه. اما جایش که نه بخواد به اینجور نخواد به پردازه ذوق پردازی است. ببینید الان در دنیا دانشمندان بزرگ تو عرصه‌های علمی، در ریاضیات، در فیزیک، در اینها، اینا آیا فلسفه فیزیک خوندن؟ آیا تاریخ فیزیک میدونن؟ به شهادت خودشون و به شهادت فیلسوفان علم اینا هیچ کدام فلسفه اون دانش خودشون نخوندن و اصلا اهمیت هم نمیدن. چرا؟ میگن ما در فیزیک با پیشرفته ترین نظریات کار داریم، در ریاضیات با پیشرفته ترین نظریات کار داریم. اینکه در گذشته دانشمندان چگونه میاندیشیدند و چگونه نظر میدادن و نظرات اونا اصلا برای ما اهمیتی نداره. دقت میکنید چه عرض کردم؟ شما به من بگویید همه فقها ها یه همچین فتوایی داشته باشن هیچ ربطی به من نداره، هیچ حجیتی برای من ایجاد نمیکنه. ما به دنبال تحصیل حجتی، آنچه که ما به دنبالش هستیم تحصیل حجته. ما میخوایم حجت به دست بیاریم. اگر شما بگویید آن نگاه تاریخی یک حجتی رو بر ما ثابت میکنه، اصلا مثل اجماع قدما یا شهرت قدمایی فلان یه حجتی بر ما میاره که در مقام استنباط ما اثر مستقیم داره، سلامنا میپذیرید. دقت میکنید؟ خوب توجه بکنید. عرض من در ابتدا گفتم من نمیخواهم وارد این بحث بشوم که آیا تاریخ علم جزی از فلسفه علم هست یا نه. این بحث دیگری است، اهلش باید بحث بکنم. من میخوام بگم که آیا ما که میخوایم فلسفه فقه بحث کنیم، آیا لازم این کار رو بکنیم یا لازم نیست این کار رو بکنیم؟ با توجه به این که میخوایم ناظر به فقه و ناظر به کاربرد در فقه بحث بکنیم، ما بنا داریم یه سری بحثایی رو مطرح کنیم که به درد ما میخوره. از همینجا میخوام این نکته دیگه رو مطرح بکنم. فقه چیه؟ آیا فقه دانشیست جاری در طول زمان؟ آیا فقه یعنی عمل فقیهان؟ آیا فقه یعنی ثمره کار فقها در عصر حاضر که مقطعی از طول تاریخ فقه باشد؟ کدوم یک از این هاست؟ همه اینا میتونه باشه، هیچ اشکالی نداره. هر علم میتونه همین باشه. علم میتواند مجموعه قضایا و گزاره‌هایی باشه که در طول تاریخ حول و حوش اون موضوع یا غرض یا هر چیزی شما می‌خواید بگید محور مرکزی علم باشه شکل گرفته. میتونه باشه، هیچ اشکال نداره. فلسفه علم چطور؟ میتونه فلسفه همو باشه. یعنی وقتی شما تعریفتون از علم اون شد، مجموعه قضایا و گزاره‌هایی که در طول تاریخ مثلا در عرصه فیزیک مطرح شده، طبیعتاً فلسفه علم فیزیک هم میتونه فلسفه همه اون بحثا باشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ها؟ یا مثلا اگر شما فیزیک بگید، نه، فیزیک یعنی اقدام و عمل فیزیک دانان. خب این میشه فیزیک. فلسفه علم فیزیک چی میشه؟ میشه بررسی اقدام و عمل فیزیک دانان. ها؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا بگید نه، فیزیک یعنی آنچه امروز در علم فیزیک مطرحه. آنچه امروز در علم فیزیک مطرحه. خب اگر گفتید آنچه امروز در علم فیزیک مطرحه، فلسفه فیزیک فلسفه همین موجود کنونی خواهد بود. باز اینجا من هیچ مناقشه‌ای ندارم، همش میتونه درست باشه، همش میتونه درست باشه. اما وقتی ما از فلسفه فقه بحث میکنیم، ناظر به کاربرد، از کدام قسمتش باید کار بکنیم، استفاده کنیم، ما باید از این سومی، یعنی ثمره کار فقیهان و آخرین پیشرفت های فقهی که امروز به دست ما رسیده. دیگه من نرم دوباره از نزه بئر بخوام بحث بکنم. نزه بئر هر چی بوده تمام شده دیگه. دقت میکنین؟ امروز در اصول هم همینطور. در اصول هم همینطور. وقتی ما میخوایم از اصول بحث کنیم، پس این فلسفه اصول اصلا بخوایم داشته باشیم. حالا اگر فلسفه اصول هم شکل بگیره. در اصول هم همینطور، در فقه هم همینطور. شما ببینید در این جور علومی که البته کاربردی دارن، شما مثلا مثال بزنم پزشکی. در پزشکی در آغازی که دانشجوی مشغول به رشته پزشکی میشه، مقداری شیمی فیزیک هم میخونه دیگه، علوم پایه هم مقداری میخونه، بیوشیمی و از این حرفا میخونه مثلا. حالا اینا که رشته پزشکی میخونن، مقدار علوم پایه دارن. در اونجا چی بین درس میدن؟ آخرین پیشرفت های شیمیایی فیزیکی که مثلا شیمیایی که دانشمندان بهش رسیدن و این در عمل پزشکی کاربرد داره، این مقدار براشون مهمه. دقت میکنید؟ ناظر به کاربرد، ناظر به کاربرد. بنده عرضم این است که اینکه فلسفه فقه چه میتواند باشد یه بحثه، اینکه امروز الان ما به عنوان یک عمل عرض محضر که یک اقدام ناظر به کاربرد و یه بحث ناظر به کاربرد از چی بحث کنیم یه چیز دیگریست. ما امروز باید بحث کنیم از آخرین پیشرفت فقیهان. فقیهان تا کجا رسیدن؟ ما اینو بررسی کنیم. و اگر فقه الاجتماعی که چون فقه الاجتماع اصلا هنوز بگید شما در حال تکوین و تکونه، از شما از چی میخواید بحث کنیم؟ خیلی خوب، چیزی که میخواید شکل بگیره که الان تو هستیش باید بحث کنیم که آیا اصلا فقه الاجتماع موجود الان، ما باید اینو گردآوری کنیم یا نه، تازه بعضی باید بریم استنباط کنیم، حالا اینم باید بحث کنیم ازش از مصدرتون که، ولی به هر تقدیر ما باید اینو بررسی کنیم که اگر موجوده، اگر موجوده مبادی این چیه، بررسیش کنیم، تحلیل بکنیم. اگر نه، قرار است که موجود بشود، چیا انتظار می‌رود که این چی باشد و چگونه باشد و چیا رو باید ما جمع کنیم دور هم دیگه. نکته آخری که من عرض بکنم که به وقت اذان بریم نزدیک میشیم، حالا اگر شد بعداً باز باید مفصل بحث بکنیم این رو در تفاوت گذاری من فقه الاجتماع و فقه اجتماعی. اخیراً جایی بودم یک مصاحبه با بنده صورت گرفت و اصلا نمیدونم مصاحبه برای کجا. ببینید چون حالا میگم این بحثش بعداً خواهد آمد، من تا چون ما فقه الاجتماع رو زیر مجموعه رویکرد فقه اجتماعی میدانیم، از این جهت میخوام بهش اشاره کنم. و اون این که وقتی فقه اجتماعی مطرح میشه، این فقه اجتماعی چیه؟ فقه اجتماعی چیه؟ باز نمیخوام تعریف کنم، فقط میخوام با یک کلمه دیگه مقایسه کنم و اون بحث فقه حکومتی است. اما در برخی از محافل که این عناوین مطرح شده و من تأکید قرار میگیره، اینکه میگم برخی از محافل به جهت که پاره ای از بخش های حوزه ما که اصلا انگار نه انگار که اصلا اتفاقی افتاده و حرفی زده شده و اینها هیچی، یعنی آیان رو اگر در ماشین زمان بنشانید و برید مثلا 600 سال پیش 700 سال پیش، هیچ تغییری در موضوع محمول بحثاشون ایجاد نمیشه، هم بحثا به هم روال ادامه پیدا میکنه، الا انه که الان خب یه ماشینی صبح هنگام میاد خدمتشون آقا رو به محل درس میرسونه، اون موقع احتمالاً یک مثلا فرض چهارپایی یه چیزی آقا رو به محل درس میرسونه، از این حیث شاید تفاوت باشه، اما دیگه تفاوت دیگری زیاد حس نمیشه. بگذاریم. اما خب تو بعضی از محافل این بحث‌ها به شکل جدی مطرح میشه و اون تعبیر فقه حکومتی است. بنابر یک دیدگاهی فقه اجتماعی رو معادل فقه حکومتی در نظر میگیره. فقه اجتماعی رو معادل فقه حکومت در نظر میگیره. بنابراین یک دیدگاه دیگر که اصح از دیدگاه قبلی است، می توانیم بگیم نه، فقه اجتماعی و فقه حکومتی اینها قسیم هم دیگه هستند، معادل هم نیستند. در حقیقت انگاری ما فقه را با سه روی کرد در نظر میگیریم. روی کرد نخست فقه فردی، روی کرد دوم فقه اجتماعی، و روی کرد سوم فقه حکومتی. فقه فردی که واضحه، توضیح نمیخوام، میخواد وظایف و حقوق یک انسان رو به شکل خاص در نظر بگیره و توضیح بده و بیان میکنه. شما نماز بخونی، حالا اصلا بشر دیگه روی کره زمین باشه یا نباشه، شما نماز تو بخون، روزت رو بگیر، چه کار به دیگران دارید، دقت میکنی، این که واضح. اما فقه اجتماعی، بنابراین این تعریفی که الان میخوام ارائه کنم که میخوام بگم غیر از فقه حکومتی است، اینا بعدا ان شاء الله باز اشاره خواهیم کرد در جای خودش، فقط برای اینکه بحث خود روشن بشه در آغازم. بله بله بله، ما اون فقه اجتماعی یعنی فقهی که میخواهد زندگی اجتماعی انسان مسلمان و مکلف رو مورد بررسی قرار بده و احکام و قوانین الهی رو درباره، من لپتاپم خاموش کنم چون اصلا هیچ استفاده‌ام نشده ازش اصلا، بله برطرفی، میخواهد احکام و قوانین الهی در عرصه زندگی اجتماعی بشر رو مشخص بکنه، با قطع نظر از این که حکومت اسلامی باشد یا نباشد، اصلا کاری به حکومت نداره، با قطع نظر از این که این شخص مسلمان مکلف در میان مسلمین زندگی کند یا در میان کفار، وظایف او رو مخواد مشخص کنه، وظایف اجتماعی. البته بله، وقتی در جامعه کفار زندگی میکنه وظایف اجتماعی خاصی هم دارد، در میان مسلمین زندگی کنه وظایف اجتماعی خاصی هم دارد، اما ربطی به حکومت نداره، میتواند حکومت نباشد و فقه اجتماعی باشد و کاربرد داشته باشه. مرحله سوم، روی کرده سوم، فقه حکومتی است. فقه حکومتی پس از شکلگیری حکومت یا ناظر به شرایط پس از شکلگیری حکومت، اینو که عرض می‌کنم ممکنه حالا حکومت اسلامی شکل نگرفته باشه، اما این فقه ناظر به شرایط پس از شکلگیری حکومت اسلامی به بررسی پرسش‌ها، چالش‌ها و نیازهای حکومت اسلامی می‌پردازد و تلاش می‌کند به اینها پاسخ بده، تلاش میکنه به اینها پاسخ بده. به نظر میرسد عمده بحث های مربوط به نظام سازی فقهی پس از این مطرح بشه، چون انظمه فقهی و نظام های فقهی در حقیقت به نوعی نظام های حکومتی هستند. حالا اینا با جای بحث دارد، این که آیا در فقه اجتماعی نمیشه سخن از نظام گفت، چرا، اونجا هم میشه، اما شکل کامل نظام اگر بخواد در جامعه به اجرا، نظام دیگه سیستمی که جامعه رو میخواد تحت پوشش قرار بده، با نبود حکومت اسلامی چطور میتونه یه سیستمی در جامعه حاکم باشه، یه سیستم اسلامی؟ بالاخره حکومت اسلامی باید باشد تا این نظام و این سیستم اسلامی رو تو جامعه به کار بگیره و فعال بکنه. این میشه فقه حکومتی. باز یک تعریف سومی هم میشه ارائه کرد. بر اساس تعریف سوم ما بگوییم فقه دو روی کرده اصلی دارد، فردی و اجتماعی، و فقه حکومتی زاییده و ولیده فقه اجتماعی است. یعنی آنگاه که فقه میخواهد بعد اجتماعی زندگی بشر رو مورد بررسی قرار بده، یکی از عرصه‌هاش هم اینه، بشر مسلمان مکلفی که با سایر مسلمین دور هم دیگه جمع شدن حکومت تشکیل دادن، حالا اینا وظایفشون چیه، حقوقشون چیه؟ ها، یعنی در این تعریف سوم ما فقه حکومتی رو ولیده و ادامه فقه اجتماعی بدانیم و باز تو همین راستا فقه نظام رو مطرح کنیم. گمان میکنیم که تعریف دوم یا سوم، حالا هر کدوم که شما انتخاب بکنید، این بهتر از اون بیان اول است که فقه اجتماعی و فقه حکومتی رو به یک معنا در نظر میگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله حالا